بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد نروی و آزاجج اصول عملی بحث قد جلسه 617 شنبه مورخه 25/9/96.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که مورد واحدی از مواردی که ترخیص در اطراف علم اجمالی به نص خاص وجود دارد اشاره کنیم. عرض شد روایاتی هست که این روایات دلالت میکنه در خصوص جوائز السلطان، اگه اجمالا میدانه فیه الحرام، یا در مطلق شبهات تحریمیه احتیاط واجب نیست. گفتیم حالا ریزکاری ها و بررسیش در فقه، ولی مختصر به انظار برخی فقها اشاره کنیم. مرحوم سید صاحب عروه عرض شد سه نظریه در این مسئله مطرح میکنه. یک نظر از حاشیه مکاسبشون بود، جلسه قبل اشاره کرد. در حاشیه رسائل هم مطلبی دارن از جهتی نظیر و مافی حاشیه المکاسب، ولی از جهتی متغایر. می فرماین دو طائفه روایت داریم متعارضین هستن. یه طائفه مفادش در شبهات تحریمیه اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست، وجوب اجتناب نداره. طائفه دیگه میگه یجب الاجتناب در اطراف علم اجمالی. می‌فرماید این دو طائفه که تعارض کردند، ما در متعارضین قائل به تخییریم، لذا مخیرید به هر طائفه دلتون میخواد شما عمل کنید. به طائفه جواز ارتکاب اطراف شبهه رو مرتکب بشید، به طائفه لزوم اجتناب از اطراف شبهه اجتناب کنید. لذا میفرماین حق به نظر ما جواز مخالفت قطعیه در شبهات تحریمیه است، بله در شبهات وجوبیه میفرماین اجماع داریم مخالفت قطعیه جایز نیست، ولا اونجا هم ممکن بود بگیم مخالفت قطعیه جایز. اینم بیانشون در حاشیه رسائل. بیان سوم در عروت الوثقا که مقام فتواست، حد اقل در دو مورد از مواردی که شبهه تحریمیه در اطراف علم اجمالی است فتوا به وجوب احتیاط میده. بفرمان باید احتیاط کن. یکی از اشتبه المغصوب فی عشرت اینا، یه مایه این مغصوبه بین این ده تا مایه علم اجمالی داریم، احدها مایه مغصوبه، فتوا میدن اجتناب واجب. و اگر اون نگاهشون در حاشیه مکاسب بود، نگاهشون در حاشیه مکاسب این بود که ادله لزوم اجتناب ظاهره، ادله جواز ارتکاب نصه، به خاطر نص دست از ظاهر برمیداریم، میگیم ادله اجتناب دال بر وجوب اجتناب نیست، دال بر رجحان اجتنابه و باید فتوا بدن اجتناب مستحبه. ایشون میفرمان اجتناب لازمه. یا حرفشون در حاشیه رسائل دو تا روایت تعارضا، ایشون میفرمان در تعارض اذن فتخیر مخیریم، عکس کنیم هر طایفه ای رو. بعد ایشون میگن مقلد مخیر، حالا تخییر مجتهد در فتواست یا تخییر مقلد در عمل، هر کدوم باشه باید فتوا به تخییر بدن ایشون. یا بگن مقلد میتونه هر کدوم انتخاب کنه، میفرمان نه باید اجتناب کنه. حالا در مقام فتوا اونجور، در مقام تحلیل نظری هم تو حاشیه مکاسب هم تو حاشیه رسائل اونجور. مثال دوم در این مسئله که کسی که برای نماز طهورش منحصر در آب و ترابی است که علم اجمالی داره احدهما غصب است، چیکار کنه؟ تو کشتیه، تو زندانه، یه جایی است که یک تراب داره یک آب داره، علم اجمالی داره احدهما غصب است. خب طبق نظر حاشیه مکاسب حاشیه رسائل یا بگیم میتونه مرتکب بشه، طبق نظر حاشیه مکاسب، یا بگیم مخیر است استفاده کنه از اینا یا استفاده نکنه، مثلا خواهد اینجوری نظر بدن. ولی تو عروت الوثقا میفرماین این فرد فاقد الطهورین است، یعنی باید از هر دو اجتناب کن. حکم فاقد الطهورین چیه؟ این فرد فاقد الطهورین است، یعنی وجوب اجتناب است اطراف علم اجمالی در شبهه تحریمیه. حالا تحلیل فقهش دیگه جای خودش. یا مثل مرحوم ناینی و جمعی دیگر از فقها، این روایات رو مطلق نمی دانن، روایات جواز ارتکاب رو می فرماین این روایات مربوط است به جوائز و سلطان الجور، جوائز و سلطان. اگر علم اجمالی داشتیم در بین جوائز و سلطان که حتی با خودت اهدا کرده مثلا حرامی وجود داره، ارتکابش اشکال نداره، جایز است. صریحا فتوا میدن. بعد میفرماین اصحاب هم به مضمون این روایات عمل کردن، حمل این روایات جوائز السلطان بر خصوص خراج و مقاسمه که اخبار کثیره میگه خراج و مقاسمه بر شیعه حلاله، حمل این اخبار بر این که بعضی از اطراف شبه از محل ابتلا خارجه، هر دو بعید است. لذا در خصوص جوائز السلطان ولو علم اجمالی به وجود حرام باشه، شما مرخصید و احتیاط واجب نیست. حالا بررسی اینا در جای خودش تو مکاسب محرمه با تحلیل بشه، بررسی بشه این توائف روایات، نمیخوایم دیگه بررسی بکنیم. فقط خواستیم، بعضی از دوستان گفتن آقا شما میگید ترخیص خاص در اطراف علم اجمالی داریم، این ترخیص خاص یک موردش حداقل جوائز السلطان با این نگاهی که فقها بهش دارن. خب الهنا نتیجه گرفتیم، به نظر ما ثبوتن ترخیص در اطراف علم اجمالی مشکلی نداره، اثباتن هم ممکن است ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی رو شامل بشود، ولیکن روایات خاصی داریم در ابواب مختلف فقه که از این روایات استفاده می کنیم، علم اجمالی در اطراف منجز است، تکلیف آور است، مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی حرام، موافقت قطعیه هم واجب است به حکم نصوص خاصه، مگر موارد استثناء مثل جوائز السلطان که حالا باید جای خودش بررسی کرد. این نتیجه ای که از مجموع این بحث ما گرفتیم. در ذیل این مبحث به یک تفصیل که مرحوم شهید صدر در وجوب موافقت قطعیه با علم اجمالی دارن، ما در بحث اصالت الاشتغال هم اشاره کرده ایم چون مهمه و آثار عملی هم زیاد داره، به این تفصیل هم اشاره کنیم، دیگه ادامه این بحث و جزئیات دیگهش برای مباحث اصالت الاشتغال باشه. مرحوم آقای صدر در جلد چهارم از تقریرات اصولشون قسم دوم مباحث امارات باشه، قسم اول مباحث الفاظ چند جلده، قسم دوم امارات اونم چند جلده، جلد چهارم صفحه 31 به بعد یک تفصیلی رو مطرح میکنن در وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی، که این تفسیر قابل دقته. آثار زیادی هم در فقه خواهد داشت. ما این تفسیر رو اشاره میکنیم، دو سه صفحه حتما دوستان مراجعه کنن ما چجوری تفسیر رو از کلمات ایشون استفاده کردیم، دقیقا مقارنه کنن، اگه ابهامی هم بود باز اشاره کنن توضیح بدیم. ایشون میفرمایند اصل تفصیلشون به دو عبارت بیان میکنن، هر دو عبارت اشاره میکنیم که نکته دار. عبارت اول اشاره میکنیم و توضیح تفصیل، بعد اون عبارت دومشون. عبارت اولشون اینه، اگر اطراف علم اجمالی شبهه حکمیه باشه، موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم نیست، موافقت احتمالیه کافی است. ولی اگر اطراف علم اجمالی شبهه موضوعیه باشه، در اکثر موارد علم اجمالی منجز است، یعنی موافقت قطعیه لازم است. حالا توضیح مطلب ایشون با همین عنوان، بعد اون عنوان دیگر هم اشاره. ایشون میفرمایند در شبهات حکمیه علم اجمالی همیشه متعلقش عنوان احدهماست، یه جامع انتزاعی که ما هم قبلا اشاره کردیم، علم اجمالی تعلق میگیره به جامع انتزاعی. مثلا اجمالا میدانم یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، علم اجمالی تعلق گرفته به عنوان احدهما. من علم دارم احدهما واجب است. ایشون میفرماید در خارج موافقت قطعیه لازم نیست، احتیاط واجب نیست، به خاطر این که در عمل یک طرف رو انتخاب کردم، نماز ظهر خوندم، عنوان احدهما که وجوب به او تعلق گرفته بود من امتثال کردم، متعلق علم اجمالی، متعلق واجب، عنوان احدهما بود و من یه نماز خوندم، عنوان احدهما محقق شد، دیگه طرف دیگر علم اجمالی رو، نماز جمعه رو به تعبیر ما دیگه شک بدوی دارم، اصالت البراءه جاری میکنم. من متعلق علم اجمالی رو امتثال کردم، شد عنوان احدهما. ولیکن اگر اطراف علم اجمالی شبهه موضوعیه بود، در اکثر موارد در شبهه موضوعیه متعلق علم اجمالی عنوان احدهما نیست، یه عنوان خاص است، شبهه در مصداق است، من باید احتیاط کنم. حالا مثال میزنیم روشن میشه. مثلا مولا فرموده است اطعم الفقیر، دوران امر است، یا زید فقیر است یا امر فقیر است، یکی از این دو مصداق فقیر است. اینجا نمتونی یه نفر رو اکرام کنی بگی متعلق واجب رو انجام دادم، متعلق واجب عنوان فقیر است. این عنوان مردد است بین زید یا عمر. زید تنها را اکرام کردی، شک در امتثال داریم، شک در امتثال متعلق علم اجمالی، نمیدونی فقیر رو اطعام کردی یا نه، باید حتما عمر رو هم اکرام کنی تا یقین پیدا کنی متعلق تکلیف شما که اطعام فقیر است انجام شده است. لذا در شبهات موضوعی در اکثر اوقات متعلق علم اجمالی عنوان احدهما نیست، عنوان خاص است. باید یقین کنی این عنوان خاص رو امتثال کرده، اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد، یقین داری اطعام فقیر واجبه، نمیدونی زیده یا عمر، هر دو رو باید اطعام کنی تا اطعام فقیر محقق شده باشه. لذا در شبهات موضوعیه موافقت قطعیه لازم است، در شبهات حکمیه متعلق تکلیف عنوان احدهماست، یکی را انجام دادی متعلق انجام دادی، احتیاط واجب است. بعد یه استثناء میزنن، میفرماین گاهی شبهه موضوعی هم به شکلی است که متعلق علم اجمالی میشه عنوان احدهما، عنوان خاص نیست، مثل شبهه حکمیه میشه. اگر شبهه موضوعی هم متعلق علم اجمالی عنوان احدهما بود، اونجا میگیم احتیاط واجب نیست، موافقت احتمالیه کافیست. مثال، چون مثال دیگری میزنن ما این مثال رو میگیم، زید یقین داره یه نظری کرده است، نظرش مردد بین این که یا نظرش تعلق گرفته به زیارت امام رضا یا به صوم یوم الجمعه، میدونه یه نظری کرد، این نظرم زیارت امام رضا بود یا روزه روز جمعه. اینجا شبهه موضوعی است، متعلق نظر مردده، نظر زیارت امام رضاست یا نظر صوم یوم الجمعه است. اینجا شهید صدر می‌فرماید متعلق علم اجمالی عنوان احدهماست، اجمالاً علم داره به یکی از این دو نظر عنوان احدهما. رفت زیارت امام رضا، متعلق علم اجمالی امتصال شد، عنوان احدهما بود نسبت به روزه یوم الجمعه دیگه شک دار. علم اجمالی امتصال شد متعلقش، نسبت به صوم یوم الجمعه شک داره، در صوم اصالت البراءه جاری میکنه. با این استثناء میخوان عنوان بحثم تغییر بدن. میفرمان درست ما اول گفتیم تفصیل بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه، ولی الان میخواییم عنوان رو تغییر بدیم. میگوییم ملاک تفصیل اینه، هر جا متعلق علم اجمالی عنوان احدهما بود، موافقت قطعی واجب نیست، موافقت احتمالی کافی است. هر جا متعلق علم اجمالی عنوان خاص مردد بین مصادیق بود، مثل اطعم الفقیر، شک دارم زید فقیر یا عمر، اینجا چون متعلق علم اجمالی عنوان خاص است، موافقت قطعیه و احتیاط کردن واجب است. نه آخه نظر از امور تعلقیه ذات الاضافه است. نظر چی؟ نه نه نه، اونجا فقیر چه کسی است بحثی است، حالا اینو محفوظ نگه دارید در جواب بگید. خب این تفصیل آثار زیادی در فقه داره، حالا باید احسا کرد که آیاشون ملتزم هم شده بی تفصیل در فقه یا نه. تفصیل عجیبیه در شبهات حکمیه در اطراف علم اجمالی، موافقت قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالیه کافیست، حالا چه شبهه وجوبیه باشه چه تحریمیه، و خلاف اون چه سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب باشه رسائل میگفت، چون میگن در اگر اطراف شبهه، اگر اطراف علم اجمالی شبهه حکمیه باشه احتیاط لازم نیست، اگه شبه موضوعیه باشه احتیاط واجبه، موافقت قطعیه واجبه. خیلی در فقه اثر داره. این بیانی هم که داشتن ایشون، فردا اشاره کنیم که این بیان درست نیست به نظر ما، این تفصیل با غفلت از یک نکته بوده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.